11 صبح و از مجموع برنامه بخش اول رادیو سبا دعوت میکنم که حالا شنونده که برنامه بعدی باشید.
چی؟ چند تا؟ نه پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. من آرمان قفاریانم و اینجا یه جای خیلی عجیبه. اینجا 101 راه برای کتاب نخوندن وجود داره. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. تا 80 تا راه برای کتاب نخوندن رو من خودم به تنهایی میتونم بهتون پیشنهاد بدم. 80 راه درست و حسابی ها، یعنی مشتری برده راضی برگشته دوباره خواسته. درستش اینه، راه حل های ما برای کتاب نخوندن نیست، برای کسایی هست که وقت ندارن یا نمیتونن خیلی تمرکز کنن رو صفحه‌ای که پر از کلمات توام توامه. ما اینجا در این ساعت چیزهایی پیشنهاد میدیم که جای کتاب این هفتهتون رو حداقل بگیره. ما اینجا از هزینه کتاب خریدن شما کم میکنین، ما میخریم دوره هم میخونیم.
شب میخوابید، خواب میبینید که توی میدان مبارزه دارین میجنگین و هر شب هم حسابی کتک میخورین تو میدون. چی کار میکنید؟
بچه پایین باخت نمیده.
باخت نمیده، یعنی کتک نمیخوره. هر چیزی واسه باختن نداره.
واقعا خوابه دیگه، خواب دیدین کتک میخورین.
دیگه نمیخوابم.
زنگ میزنم بچه هم میام. یه دیگه اون موقع دیگه باخت نمیده.
بگو آقا، شما که بچه پایینی باخت نمیدی، چجوری تو خواب؟
اگرم باخت کنیم حالا اشکال نره دیگه.
با کی میجنگین که میبازین؟
با پدرم. با پدرم.
سر چی این جنگ؟
نمیدونم کلن دیگه، مثلا شاید یه خصومت هایی باشه دیگه که نارا شاید دست ما رو میبازیم دیگه.
آقا شما با کی میجنگین که
میبازیم؟ سعید افرادی معلم ریاضی مونه.
با معلم
ها معلم ریاضی مون خطرناکه ذره.
نه من به داداشم بیشتر میبازم، من کسی نیبازم، من فقط به داداشم میبازم.
چجوریه مگه؟
یکم قدرتمنده دیگه.
قدرتمنده چی؟
مالی، پولی، جانی، جسمی، همه چی.
دبیرستان دکتر حسابی کلاس 10-22.
با اونایی که میخوام دعوا کنم همیشه مثل یه آب پشتشونم، چون 70% از آب دیگه.
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
بریم سمت اشکال. بیا دیگه، بودو دیر
باشه
شو.
باشه. و اینجا کلن 5 متر هم نیست آرمون، چرا اینقدر داد میزنی؟
همینطوری صدام خوبه، میخوام از صدام استفاده کنم.
قشنگ معلومه حالت خوبه ها.
خیلی خیلی. میدونی واقعا دکترها راست میگن؟ میدونستی واقعا؟ خواب کافی خیلی تو روحیه آدم رو تأثیر داره.
آره میبینم چند شب زود میخوابی.
واقعا رو کیفیت زندگیم تأثیر گذاشته.
آره خدا رو شکر الانم خیلی سرحالی.
آره اون حالا یه طرف، خوابای خوبی هم میبینم اشکم. چه خوابای جات خالی، یعنی انقدر با آرامش میخوابم، خوابای خوبم میبینم.
چه جالب، من اصلا خوابایی که میبینم و آرمان بعد اینکه بیدار میشم یادم نمیمونه.
واضحه، واضحه اشتی یادمه، همش تو هم تو خوابمی.
من؟
آره.
تو خواب تو؟
آره.
تو تو بیداری منو میبینی ناراحتی، بعد تو خواب میبینی خوشحالی؟
آره.
چرا اون وقت؟
چون تو بیداری زورم بهت نمیرسه، ولی تو خواب کاملا به تو، به زندگی، به همه بچهای دیگه کنترل دارم.
بچهای دیگه؟
آره. ببین من چند شبه خواب میبینم تو یه دشت خیلی بزرگ و سرسبزم. اول فکر میکردم چون آدم بسیار خوب و دلپاکی هستم دارم خواب بهشت رو میبینم، خیلی خوشحال بودم، برای خودم راه میرفتم همچین بین چمنا و گلها، گلا رو میکندم پخش میکردم رو هوا.
چرا؟
بهشت من بود دیگه، من چون تو دنیا آدم خوبی بودم و به طبیعت احترام میذاشتم، اونجا دیگه راحت بودم و به طبیعت احترام نمیذاشتم.
تو این دنیا همچین با طبیعت مهربون نیستی، همین 13 به در داشتی درخت رو قطع میکردی.
درخت با گل فرق داره اشکان، نپر تو حرفم. همینطور راه میرفتم راه میرفتم، دیدم یکی از دور میاد. بگو کی بود؟
من چه میدونم کی بود؟
تو بودی.
ای بابا، حتما خیلی ناراحت شده که من.
آره واقعا، آره واقعا، گفتم اینجا تو بهشتم منو بله میکنه. همون موقع سوار اسبم شدم.
اسبم داشتی مگه؟ داشتی پیاده میرفتی که؟
داشتم پشت سرم داشت آروم آروم میومد. سوارش شدم، به تاخت اومدم سمت تو، شمشیرمو بیرون کشیدم.
شمشیرم داشتی؟
آره، من اونجا همه چی داشتم. بعد به تاخت اومدم سمت تو، به تو که رسیدم تو رو از وسط زدم نصف کردم. خیلی حس خوبی بود، خیلی خوب شده بود اشکان.
الان خوشحالی منو کشتی؟
آره، مثل یک گلابی از وسط نصف شدی. حالا بگو با مزگیش کجاست؟ من هر شب تو همون دشت از خواب بیدار میشم و دیگه یه دونه آرمان اونجا نیست، 50-60 آرمانه با تعداد زیادی. اشکان ما هممون سوار اسب هامون میشیم و هر شب شماها رو هم عین گلابی از وسط نصف میکنیم. دیشب رسیدیم مرحله 1000 تو.
اون دیگه چیه؟
نمیدونم، ولی تعداد آرمان ها زیاد شده و ما حتما برنده میشیم. میدونی تا حالا چند تا از تو رو کشتم؟ 1000 تو که کاری نداره.
آرمان من واقعا نگران این خشمتم. خب واقعا چقدر مگه از من بدت میاد که هر شب این خوابو میبینی؟
جلوت نمیتونم واقعا بگم که خیلی، چون ناراحت میشی، ولی اینکه خوابا مثل بازی هی میره مرحله بعد خیلی خوبه اشکان. امشب نمیدونم قراره چی بشه.
اگر این نفرت و خشم شما اجازه بده، من امروز یه فیلمو معرفی کنم که اتفاقا 1000 تو هم توش داره، شاید بتونه بهت کمک بکنه.
آره بگو حتما تو خواب امشب به دردم میخوره اشکان. بگو
فیلم امروز اسمش دونده 1000 توه، که خب مثل بقیه پنجشنبه هایی که فیلم معرفی میکنیم یه فیلم اقتباسیه از رمانی به همین اسم دونده 1000 تو به قلم جیمز دشنر که وسبال کارگردانیش کرده. کارگردانش آقای وسباله. بازیگران متعددی توش بازی میکنن، دیلن اوبرایان، ویل پولتر، بعد بازیگران نوجوانی کلن فیلم داره. بعد عرض به خدمتت که فیلم رو شرکت فاکس قرن بیستم سال 2014 برای اولین بار شروع میکنه، آغاز میکنه پخشش رو. البته اینو هم بگم که 3 قسمت ازش ساخته شده، قسمت دوم و سومش. قسمت اول اسمش دونده 1000 توه، قسمت دوم مشقتهای اسکروچه و قسمت سوم هم علاج مرگ. مشقتهای اسکروچ یا آزمونهای سخت سرزمین سوخته هم بهش میگن. دیگه عرض به خدمت است که کلن با هزینه، قسمت اول با هزینه 34 میلیون دلار ساخته شده خب، و یک فروش بیش از 10 برابر رو تجربه کرده. حالا این چرا نکته مهمه؟ چون فیلم خوش ساختیه و به ظاهرش نمیخوره که یه همچین هزینه کمی داشته باشه. و اما داستان این شکلی شروع میشه که یک پسری در یه جعبه آسانسور مانندی یه دفعه از خواب بیدار میشه و ببینه ما این آسانسور داره با سرعت بسیار زیادی به سمت بالا حرکت میکنه.
خب
و ترسیده بلند میشه، فریاد میزنه، کمک میخواد، تا آسانسور میرسه به طبقه بالا، بالاترین نقطه وای میسته، در باز میشه و یک عالم پسر بچه نوجوان دیگه اونجا انتظارش رو میکشن و میاد و بهش خوش آمد میگن. خیلی هوله، نمیدونه اینجا کجاست، چه اتفاقی براش افتاده، هیچی یادش نمیاد و به خاطر همین یه مقدار پرخاش داره، میخواد فرار بکنه. بچه ها میگیرنش، جایی نگهش میدارن تا قدیمی ترین فردی که اونجا هست به اسم البی میاد سراغش، شروع میکنه باهاش صحبت کردن. میگه ببین طبیعیه که تو هیچ چی یادت نمیاد، همه ما این شکلی بودیم، تازه وارد، هممون این حال رو تجربه کردیم، هیچ چی یادمون نمیاد، دو سه روز طول میکشه تا اسمت یادت بیاد و بعد به مرور زمان عادت میکنی.
سلام تازه کار، دیگه فرار نمی کنی باشه؟
خوبه.
اسم من البیه، تو هم یه چیزی از خودت بگو، کی هستی؟ از کجا اومدی؟
آخه من هیچی یادم نمیاد، چرا چیزی یادم نمیاد؟
عیب نداره، آروم باش. طبیعیه، برای هممون رخ میده، تا یکی دو روز دیگه اسمت یادت میاد. این تنها چیزیه که میذارن نگه داریم.
اینجا چه چوچهیه؟
بیا نشونت بدم. ما اینجا میخوریم، اینجا میخوابیم، اونجا غذامون عمل میاریم و سرپناه همون میسازیم. هرچی لازم باشه جعبه فراهم میکنه، ما بقیش دیگه با خود.
جعبه؟
آره، ماهی یه بار فرستاده میشه با مواد جدید همراه یه تازه کار. تبریک میگم.
میفرستن؟ ولی کی ما رو آورده؟
ما اینو نمیدونیم.
میبره جاهای مختلف اون دشت رو بهش نشون میده.
خب
یا بیشه به قول خودشون. بعد میگه که ما اینجا داریم زندگی میکنیم، کشاورزی میکنیم، یه سری حیوانای اهلی رو دارن پرورش میدن مثل گوسفند و بز و اینها رو، و چند تا قانون هم داریم اینجا که بعد از این قوانین پیروی بکنیم. رفع متوجه میشه که از داخل دیواری دو نفر با سرعت میدونن میان بیرون. خیلی کنجکاوه، میگه که آقا چیه اینجا، چه خبره؟ میگه که سوال نپرس، اصلا به ربطی نداره، نباید دخالت بکنی. تا اینکه میره توجهش جلب بشه، میخواد همینجوری یواش یواش بره تو، میاد یکی از اون بچه ها هولش میده، پرتش میکنه اونور. قبل اینکه درگیر بشن دوباره البی میاد سراغش، میگه که آقا جان بیا دقیقه وایس، ما به خاطر خودت این کارو کردیم. بعد دفعه میبینه اون دیوار، فضا بین دیوارو بسته شد، فضایی که باز بود. دیگه این کنجکاویش ادامه پیدا میکنه، یه سوال میپرسه، متوجه میشه که یک هزار تو اونجاست و گیر کردن اینها اونجا و نمیدونن که چه جوری باید خارج بشن. شب توی اتفاقی اسمش رو یادش میاد، خیلی زودتر از بقیه اسمش یادش میاد، دفعه شروع میکنه اسمش رو صدا زدن، توماس توماس. همینجوری که پیگیر اینه که آقا این واقعا اینجا باید چیکار بکنیم، چه اتفاقی داره میفته، ما چه جوری باید از اینجا نجات پیدا بکنیم، قضیه این هزار تو چیه، کنجکاو میشه که این کارو انجام بده. یکی از اون بچه‌ها رو اصطلاحاً یه موجودی نیش میزنه و نیش زدنش باعث میشه که ویروسی توی بدنش منتشر میشه که بهش میگن ویروس زبانه کش و باعث میشه پرخاشگر بشه و اینها. میگیرن دست پاشو میبندن اون و تنها رهاش میکنن توی هزار تو، زمانی که داره در هزار تو بسته میشه. و باز این برای سوال میشه آقا چرا داریم این کارو میکنیم، چه اتفاقی مگه اونجا میفته؟ بهش میگن که آقا هیچ کس شب تا حالا اونجا زنده نمونده.
تماس بگید خود با اون آسون تماس، همه چیز قراره تغییر کنه.
ویکت کنه
این یه جنگر،
ویکت کنه تامس، تو مجبوری انتخاب کن.
یه سری خوابهای عجیب غریبی میبینه نامفهوم که هیچی هم یادش نمیاد، از یه دختری، از یه فضایی که نمیدونه کجاست و اونها کیان. صبح بلند میشه میبینه که البی با یک نفر دیگه وارد هزار تو شدن. در طول روز درگیر کار بیل میزنه، کار باغونی انجام میده و اینها. زمان میگذره اینا بر نمیگردن، زمان داره نزدیک بسته شدن در هزار تو میشه، وایسادن جلو در هزار تو بچه ها و در داره بسته میشه، از اون ته اینا پیداشو میشه و البی زخمی شده. دیگه لحظه آخری که داره در بسته میشه و بقیه هیچ کاری انجام نمیدن و این فضیرن که این تقدیر اونهاست که اونجا بمونن و شب یه جورایی تا تعمه موجوداتی به اسم گریور بهش میگن و کسی تا حالا زنده از دیدن اونها بر نگشته که تعریف کنه چه شکلیه. اونجا بمونن و شب تعمه اونا بشن دیگه. توماس خودشو میندازه توی هزار تو و تصمیم میگیره که نجات بده البی رو و همین کارو هم انجام میده. شب توی هزار تو در واقع میمونن با اون دونده‌ای که اسمش مینهوه، یه جورایی موفق میشه اون گریور رو بکشه. هزار توی مدام در حال تغییر کردن شکلش لای یکی از این دیوارا گیر میکنه. این اتفاق توی بیشه خیلی سر صدا میکنه، موافق و مخالف زیاد داره، تا اینکه تصمیم میگیرن که توماس رو هم یه دونده اعلام بکنن که بتونه بره توی هزار تو و مأموریتش که خودش فکر میکنه نجات بقیه است رو انجام بده. میرن سراغ اون گریوری که کشته شده، در واقع لاشش رو پیدا میکنن، میبینن یک چیز الکترونیکی انگار توی سرش هست، اون رو در میارن و اون در واقع میشه کلید خروجشون. وقتی که به یک دری میرسن اون در رو براشون باز میکنه.
من از صدر خوب بشنسم
یا اونجوره میاد بالا
الان که وقتش نیست.
نیو چی دیگه معلومه؟ یه دختره.
چی؟
یه دختره امکان نداره.
آره دختره،
فکر کنم مرده.
تو دستش چیه؟
او آخرین نفر است، یعنی منیش چیه؟
درگیری که بین اینها ایجاد میشه ادامه داره تا زمانی که میبینن یه آسانسور دیگه دوباره داره میاد بالا و یه دختر این بار توی اون آسانسوره که قبل از این که به هوش بیاد فقط چشماش رو باز میکنه و اسم توماس رو به زبون میاره و اینها دوباره به این فکر میفتن که اولا که یک ماه نشده، یه نامه هم توی دست این دختر هست که ایشون آخرین نفره. داستان با تعلیق‌های زیادی از اینجا ادامه پیدا می‌کنه، اتفاقات مهمی می‌افته، این بچه‌ها دو دسته میشن و یک سری‌ها تصمیم می‌گیرن توی بیشه بمونن و یک سری هم تصمیم می‌گیرن که از اینجا فرار کنن. یک شرکتی، یک حالا سازمانی هر چی به اسم ویکت WCKD. بچه‌ها بعد از اینکه از این هزار تو میتونن خارج بشن، راهش رو توماس پیدا می‌کنه، با مشقت‌های فراوان خارج میشن، می‌بینن که اونجا شرایط همه چی به هم ریخته، آدم هایی که اونجا کار میکردن کشته شدن، یه گروهی حمله کرده به اونجا، اینا کشته شدن و یک فیلمی رو پخش میکنن، دکمه میزنن، فیلم از اون خانم دکتری که اونجا بوده پخش میشه که در نهایت هم مثل این که خودش رو میکشه خانم دکتره قبل از اینکه به دست اون آدم ها بیفته و بهشون میگه که بچه ها دنیا در حال نابود شدن، خورشید سرزمین ما رو، زندگی ما رو، دنیای ما رو سوزونده و یک ویروسی شایع شده در جهان به اسم ویروس زبانه کش که آدم ها رو شبیه زامبی میکنه و ما در واقع ظلم نکردیم به شما، ما میخواستیم شما رو حفظ بکنیم، با انجام آزمایش هایی گونه شما رو برتری بدیم و تنها راه بقای بشر شماید. قسمت دوم هم از اینجا شروع میشه که این بچه ها رو آوردن توی یک ساختمون دیگری، اینا متوجه میشن که یه عالمه نوجوان دیگه هم اونجا هست و فقط همون آزمایشگاه رو نداشته ویکت. در داستان قسمت دوم و سوم ادامه پیدا میکنه و این بچه ها حالا از اون هزار تو اومدن بیرون، در هزار تو دنیای واقعی قرار گرفتن عجب. که باید با باد و طوفان و خورشید و ویروس زبانه کش هم مبارزه بکنن. قسمت دوم هم که به شما گفتم سال 2015 اکران شد و قسمت سوم هم سال 2018. کارگردان هر سه تا قسمت یک نفر بود و در واقع قسمت اول دونده هزار تو اولین فیلم بلند سینماییش بوده وسبال که هر سه قسمت رو هم کارگردانی میکنه خودش و یکی از نویسنده های که همراهشه شخص اسم نووا اوپنهایم که نویسنده فیلم نامه های این سه قسمته. خیلی خیلی شباهت زیادی به کتاب داره، وفاداره به کتاب این نسخه اقتباسی و پیشنهاد میکنم که آخر هفته حتما این فیلم رو ببینیم، فرصت خوبیه، فیلم هیجان انگیزیه، دیدنش رو از دست ندید. و طبق معمول هم بگم که اگر این فیلم رو ببینید انگار کتابش رو به صورت تصویری مرور کرد.
اشکان
جان،
تو از چه مدل مردنی خوشت میاد؟
این الان چه سوالیه میپرسی از من؟
آخه اونجا فقط با شمشیر بهت حمله میکنم، یکم تکراری شده، باید دقت کنم، مسلسلی چیزی پیدا کنم، یا مثلا نارنجک تیکه تیکه بشه.
آرمان تو چرا انقدر از من بدت میاد؟ من آخه چه هیزم تری به تو فروختم؟
ببین من از بچگی ازت بدم میومد، مامانم نمیذاش بهت بگم.
اصلا بچگی چی کار دارم؟ الان برای چی انقدر
دیگه بدم کارت کردم؟ نمیذاش. مامانم میگفت زشته، ناراحت میشم، فامیل اینا بچه ناراحت نگو بهش. من هر روز مامانم میگم من از اشکا متنفرم، بذار یه بلایی سرش بیارم.
ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درختا باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. برای نوشتن قسمت‌های مختلف پایان‌نامه دارم با استاد راهنمایم تلفنی حرف می‌زنم و مامان و بابا هم در حالی که سرشان توی گوشی است، گوششان با من است. گوشی را که می‌گذارم، مامان به شوخی می‌گوید: برای اون بخش سابقه تحقیق که میگفتی از بابات کمک بگیر که سابقه تحقیقش خوبه. برای دختر خالت که خواستگار اومد، تحقیق کرد و گفت خوبه، معطل نکنین که بهترین گزینه است. ولی پسر معتاد دوگانه سوز عذاب در اومد. با خنده به مامان میگویم پس خوبه، چون برای قسمت مواد و روش ها هم میتونم از همون پسر کمک بگیرم. حتما روش همه مواد رو بلده. بابا میگوید پسر جان، حتی محض شوخی هم دیگه اسم مواد رو نیار. در هر قسمت از کپسول خیلی خلاصه وار و کپسول تور به معرفی یک کتاب و نویسنده می‌پردازیم. کتابی که امروز بهتون معرفی می‌کنم کتاب آخرین نشان مردی نوشته مهرداد صدقیه. کتاب آخرین نشان مردی کتابی درباره نسلی از آدم‌های این دوره است که شاید مشغله‌هامون اجازه نمیدن حال و هوای اصیل و ساده و در این حال متین و نجیبشون رو به راحتی درک کنیم. پدرها، همون پدرهایی که نه خیلی قدیمیان که از دنیای ما چیزی ندونن، نه خیلی امروزی که از همه چیک و پوک ما در هیاهوی مشغله‌های اینترنتی و روابط نصف و نیممون با آدم‌ها سر در بیارن. پدرهایی که متولد اواخر دهه 20 و دهه 30 هستن. اونایی که الان به مرز 60 سالگی رسیدن یا چند سالی که از اون گذر کردن. پدرهایی که شاید آخرین نشان مردی رو در این نسل همراه خودشون دارن. اونهایی که قابل تقدیرن به خاطر تلاششون برای همپا شدن با فرزندان جوانشون و قابل احترامن برای صفا، صداقت و سادگی که میراثی گرانبهاست. میراثی که شاید دیگه ما نتونیم به تمامی به نسل بعد از خودمون منتقل کنیم. مهرداد صدقی نویسنده جوان و موفق ایرانیه که در سالهای اخیر جاش رو به خوبی در بین طنزپردازان باز کرده. اون تا الان بیشتر از 8 کتاب طنز نوشته که از بین اونها میشه به نقطه ته خط، مغز نوشته های یک جنین و مغز نوشته های یک نوزاد اشاره کرد. بله، اینم از کپسول این هفته. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
ممنون که همراه ما بودین تو این روز بهاری. اشکان، اشکان.
بله بله.
هنوز اینجایی که پیشنهادتو بده برو.
بسیار خوب. کتاب خوندن باید تبدیل به یه عادت دلپذیر بشه. از ما که گذشت، راه زیادی برای علاقمند کردن به بچه‌ها به کتاب وجود داره. یکیش میشه جایزه دادن. شرطیشون نکنید. ولی هر از گاهی برای اینکه تونستن یه کتاب یا یه مجموعه کتاب رو تموم کنن، یه جایزه در نظر بگیرید که البته در جهت همون کتابم هم باشه. مثل لوازم تحریر، بچه‌ها این چیزا رو خیلی خوب یادشون میمونه. چیه باز دوباره؟
هیچی با به خوابی که امشب میخوام ببینم و بلایی که سرت میخواد بیاد دارم فکر میکنم. اشکان ببین تو تا حالا با منجنیق پرت شدی هوا؟
آرمان بی خیال من شو. آخه این چجوری کیف میکنی تو خواب؟ ببین هر شبم منو میکشی.
ببین اشکان دیگه تنها تفریح سالمی که دارم تو زندگی همینه.
یه ذره برو بگردون دور اطرافو ببین چی هست چی نیست، زندگی هم چه شکلیه تو خوابت.
دوست داری تانک از رو رد شه؟
حتما نه،
شبی کتلت بشه.
خدا رو شکر من خودم این خوابا رو نمیبینم.
خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنی. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1053-58 پیامک کنید. اولین قرعه کشی 29 فروردین
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این پرچه زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزو رو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراحت رمپارس.
20 قصه واسه خرید بدون زامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. مبل و فرش و عود و گاز و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قصه همه ی جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم سرای ایرانی،
مجموعه کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر. بازدید از مهد فرش نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. مهد فرش.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، قبلیشی با برسام کمکی.
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه، درسام سال با سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
خانوم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین میخواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
ساعت 11:28 دقیقه است. امیدوارم که نماز روزهاتون مورد قبول قرار گرفته باشه. خب خدمتتون عرض کنم که اگر نظر یا پیشنهادی دارید در مورد همه برنامه‌های رادیو سبا، میتونید با 162 در ارتباط باشید. شماره تلفن گویای ما هم 27 86 10 55.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام، شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.